تاریخ شما. امروز یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف نهم با همدیگر پیش میبریم. موضوعی که در این جلسه قرار هست با هم بخوانیم، درس دوم، موضوع درس اصلاحات اداری، فعالیت های نظامی و سجایای احمدشاه بابا و سلطنت تیمورشاه مورد مطالعه خواهیم قرار داد. پس امیدوار هستم از این برنامه نهایت استفاده ببرید که شامل صفحات 13 الی 18 کتاب درسی شما میشه. قبل از اینکه شاگردان عزیز خواسته باشیم برید سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در پایان این درس شما شاگردان عزیز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: طرز اداره و حکومتداری احمدشاه بابا، اهداف و سفرهای نظامی احمدشاه بابا و همچنین سجایای اخلاقی او، چگونگی سلطنت 20 ساله تیمورشاه. درباره این موضوعات در این جلسه خواهیم آموخت. مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه ما در برنامه گذشته یا در جلسه قبل درباره اوضاع اقتصادی کشور در قرن‌های 16 و 17 صحبت کردیم و گفتیم که کشور در اون زمان رونق اقتصادی داشت. زراعت، مالداری و صنایع دستی از بخش‌های مهم اقتصادی بودند و همچنین یادآور شدیم که احمدشاه بابا در سال 1101 هجری در هرات متولد شد و در سال 25 سالگی وفات کرد. در کل در سن چند سالگی وفات کرد؟ 25 سالگی. خب این بود مروری بر درس گذشته، ولی فعلا میریم سراغ درس جدید ما. در اولین سلاید درباره اصلاحات اداری و فعالیت‌های نظامی احمدشاه بابا با هم می‌خوانیم. خب گفته میتونیم که احمدشاه بابا اصلاحات در ساختار اداری نظامی و مالی وارد نمود و همچنان وزرا مقرر به جرگه بزرگان ایجاد میکرد. طرز حکومت یا به شکل سلطنت مطلقه بود که در جرگه 9 تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالی تصمیم گیری شناخته می شدن همین 9 تن و تشکیلات اداری نظام ها را چکار می شد؟ قوای سگانه اجرایی، مقننه و قضایی در بر می گیریم. همچنان قوای قضایی دارای استقلال کاملی بود. عواید کشور از طریق جمع‌آوری مالیات، عوامل اموال غنیمت، غرامات جنگی و تحایف شاهان تکمیل می شد. و همچنان گفتم می تونیم که یک از کارهای مهم احمدشاه بابا ساختن شهر جدید کندهار و همچنان بنای شهر خلم به شمار می رفت که حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی نیز در دوره پیشرفته های زیادی نموده بود. خب درباره فعالیت های نظامی احمدشاه بابا می خوانیم. گفتم می تونیم که در عرصه های نظامی احمدشاه بابا استعداد ویژه‌ای داشتند. احساسات جنگی و منفیت جویی افغان‌ها در فتوحات خود تشویق می‌کردند. به این وسیله موفق شدند تا وحدت سیاسی تأمین کنند و کشور به سرحدات طبیعی او برسانند. در قوای مسلح اینا دو قوای موجود بود، یکی قوای منظم و دیگر قوای غیر منظم که به نام قوای قومی هم شهرت داشت. قوای غیر منظم به نام قوای قومی هم شهرت داشت. و همچنان در سلطنت احمدشاه بابا تعداد عساکر به طور اوسط به 1000 تن می رسید و قوتهای قومی در جریان خدمت از مالیات معاف می شدند. احمدشاه بابا در سمتهای سیگانه قوتهای مسلح توظیف می کردند و مهمترین لشکرکشی ها به جانب هند بود که به نام جنگ پانیپت هم شهرت داشت که در او جنگ احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر شد و قنایب زیادی قوای افغانها را از جنگ به دست آورد. گفته میتونیم که احمدشاه بابا دو بار به طرف غرب و شمال به منظور تعیین مرزها چکار کردن؟ لشکرکشی کردن که در آن پیروزی‌های در همین لشکرکشی‌ها توانستم چکار کنم؟ پیروزی‌های زیادی کسب کنم و دریای آمور به سرحد طبیعی که میان دو حکومت بود تعیین کنم. خب برای فعلا درباره سجایای احمدشاه بابا میخوانیم. خب قبل از اینکه خواسته باشین درباره سجایای احمدشاه بابا بخونیم، خود سجایا یعنی چی؟ سجایا به معنای ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده یا صفات نیکو هسته. پس درباره ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده احمدشاه بابا میخوانیم. پس گفته میتونیم که احمدشاه بابا به حیث اساسگذار مؤثر این موفق به تأمین اتحاد میان قوای مختلف شد و روی این ملحوظ کردن از جایگاه خاصی برخوردار بودن و همچنان احمدشاه بابا تاج شاهی، یعنی در کل احمدشاه بابا چکار میکردن؟ پادشاهی بودن که تاج بر سر خود نمی گذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که از تشریفات خوشی را نمی آمد. دستار می بستن، یعنی همون لونگی در سر خود می بستن و روی زمین می نشستن. تماس مستقیم با مردم داشتن و با تواضع با مردم سخن می گفتن. همچنان یک شخص دلیر شجاع و وطن‌دوستی بودن. احمدشاه‌آبا. خب احمدشاه‌آبا در سیاست همیشه طرفدار ملایمت بودن و از رای مسالمت به دوستی پیش می آمدن. با وجودی که به وسعت خاک می اندیشیدن، یعنی به وسعت خاک به گسترش خاک فکر می کردن، اما از خونریزی جلوگیری می کردن و به پاس این گونه سجایای پسندیده به احمدشاه‌آبا لقب بابا داده شد. احمدشاه‌آبا بعد از 26 سال سلطنت با عمر 51 سالگی در اثر مرضی قاید حالشان شد وفات کردن و در سال 1151 هجری چشم از جهان پوشیدند و در شهر کندهار در محوطه خرقه مبارکه به خاک سپرده شدند. خب درباره سلطنت 20 ساله تیمورشاه میخوانه. بعد از اینکه احمدشاه بابا وفات میکنه، فرزند اینا تیمورشاه هسته که به حکومت میرسن. خب گفته میتونیم که تیمورشاه متولد چه سالی است؟ تیمورشاه متولد سال 1742 میلادی هست بودن، یعنی در سال تیمورشاه در کدام سال تولد شد؟ در سال 1742. در زمان فوت پدر خود تیمورشاه به عنوان والی هرات بود و یک شخص خدای خود تیمورشاه چی هست؟ یک شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دری بود که مطابق با عرف حاکم همون زمان تیمورشاه نامزد پادشاهی ولیعهد شد، ولی حمایت شاولی خان از شاهزاده سلیمان خان سبب شد که شاهزاده سلیمان در شهر کندهار به پادشاهی برسه. خود تیمورشاه هم زمان با رسیدن به شهر کندهار وزیر شاولی خان به قتل رساند و که در نتیجه شاهزاده سلیمان از پادشاهی دست کشید. به دوره تیمورشاه به کامرانی سپرده شد، یعنی در کل دوره تیمورشاه چکار شد؟ به کامرانی سپری شد. یعنی چی؟ به دوره دوره تیمورشاه به کامرانی سپری شد یعنی چی؟ یعنی ای که در کل گفته میتونین که دوران حکومتی و نسبتاً آرام و موفق بود و کشور در آسایش و ثبات نسبتی قرار داشت. در کل در رفاه و آسایش و خوشبختی بود دوره حکومتی و قیام هایی که در بعض نقاط به وقوع پیوست، اما تیمورشاه موفق شد تا مخالفین خود سرکوب کنه و از مرزهایی که از پدر یا بگو میراث مانده بود نگهداری کرد. تیمورشاه با شاه مرادبیگ چیکار میکنه؟ خود تیمورشاه با شاه مرادبیگ حکمران بخارا که قصد تجاوز در جنوب دریای آمور داشت، این ناگزیر به جنگ میشه، ولی بزرگان و متفضلین از رای مصالحه یا صلح این موضوع حل میسازن و دریای آمور که حد فاصل میان این دو کشور تعیین شده بود، همچنین ویژگی این مرحله نگهداری از سرحدات بود که تیمورشاه دولت که از پدر به ارث برده بود ایتوانست چگاه کنه حفظ کنه. خب در این سلاید گفته میتونین شاگردای عزیز که خود تیمورشاه تمایل به یک زندگی چی داشت؟ تمایل به یک زندگی صلح‌آمیزی با همسایگان خود داشت و اشتباهی که تیمورشاه انجام داد این بود که تقسیم قلم رو میان فرزندان خود کرد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در سال 1793 میلادی در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل در کنار دریای کابل به خاک سپرده شد. در کجا به خاک سپرده شد؟ در مرکز کابل در کنار جنوبی دریای کابل به خاک سپرده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در این جلسه درباره اصلاحات اداری و نظامی احمدشاه بابا خواندیم که گفتیم احمدشاه بابا اصلاحات مهمی در اداره کشور ایجاد کردن و همچنان احمدشاه بابا حکومت خود را به صورت سلطنت مطلقه بنا نهاد و جرگه بزرگان برای تصمیم گیری های کلان تشکیل داد. در بخش نظامی احمدشاه بابا با لشکرکشی ها موفق شد به چی؟ به هند، غرب و شمال، ای توانست کشور به سرحدات طبیعی خود برسانه. قوای مسلح شامل نیروهای منظم و غیر منظم که گفتیم به نام قومی هم شهرت داشتند. درباره سجای اخلاقی احمدشاه بابا خواندین، گفتین که او یک مرد فروتن، شجاع و مردم داری بود که از تشریفات دوری میکرد و ارتباط مستقیم با مردم داشت و همچنان سیاست او با در کل سیاست احمدشاه بابا با اساس ملایمت و جلوگیری از خونریزی بود. همین دلیل بود که لقب بابا برای احمدشاه داده شد. درباره سلطنت تیمورشاه خواندیم، گفتیم که تیمورشاه پس از احمدشاه بابا به قدرت رسید، او موفق شد مرزهای کشور حفظ کنه، اما تقسیم قلمرو میان فرزندانش اشتباهی بود که زمین ساز مشکلات بعدی شد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در کابل وفات کرد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. من سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس داشته باشیم، سه سوال آورده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سجایای پسندیده احمدشاه بابا در کشور دارای چی بود؟ آفرین. احمدشاه بابا مرد فروتن، شجاع و وطن‌دوست بود که از تشریفات پرهیز میکرد و با مردم به سادگی و تواضع رفتار مینمود. سوال دوم، در قوای مسلح احمدشاه بابا چند نوع قوه وجود داشت؟ در قوای مسلح احمدشاه بابا دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم یا قوای قومی. پس چند نوع؟ دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم. سوال آخر که سوال سوم میشه، کدام اشتباه تیمورشاه زمین ساز سقوط امپراتوری شد؟ آفرین. تقسیم قلمرو میان فرزندانش موجب نفاق و ضعف در حکومت شد. پس پاسخ سوال چی میشه؟ تقسیم قلمرو میان فرزندان موجب نفاق و همچنین ضعف در حکومت شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. بله فعلا میریم سراغ کارخانگی. میشه قلم و کتابچه بگیریم و سوالات هم میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، قوتهای مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدن؟ سوال دوم، احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشیدن؟ سوال سوم، حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ و سوال آخر، که سوال چهارم میشه، ویژگی اساسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ ویژگی سیاسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ خب این بود کار خانگی شما شاگردای عزیز. درس بعدی، در جلسه بعدی به بررسی موضوعات سلطنت شاه زمان، سلطنت اول شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروز ما رسیدیم. امیدوار هستم که این درس مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته شده باشد. تا برنامه بعدی برایتان سلامتی، شادکامی و موفقیت در یادگیری آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه و اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. خب در این جلسه قرار هست به بررسی سه درس ابتدایی تاریخ صنف دهم بپردازه که شامل تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اویسایی هست که شامل صفات 3 الی 12 کتاب درسی شما میشه، که هر یک از این موضوعات نشان دهنده بخشی از هویت تاریخی و تمدنی افغانستان هست. قبل از شروع بیایید اهداف هر سه درس مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در اخیر درس ما با این موضوع آشنا خواهید شد: شناخت تمدن آریانا و نقش آریایی ها در تاریخ افغانستان، درک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدنیت ویدی و همچنان درباره شناخت مدنیت اویسایی و تاثیر آموزه های زردوش بر زندگی مردم.
خب به خاطر که اولین جلسه ما و شما از صنف دهم هسته، ما کدام درس از درس گذشته نداریم که خواسته باشیم مورد کنیم، ما مستقیم میایم سر درس جدید. خب اولین موضوعی که میخوانیم درباره تمدن آریانا هسته. گفته میتونیم که تمدن آریانا از نخستین تمدن‌های بشری هسته که ای در حدود 2500 سال قبل از میلاد در افغانستان شکل گرفته، که این تمدن در مناطق مانند بلخ با عنوان مرکز اصلی خود آغاز شده. خود آریایی ها که اقوام هند اروپایی بودند، اینا از مناطق شمالی مانند آمو دریا و سید دریا اینا وارد افغانستان میشن. به همچنان گفته میتونین که زمان که اینا وارد افغانستان میشن، خود آریایی ها خودخور آریایی مینامن. به خاطر چی؟ به خاطر که به معنای نجیب و اصیل هسته. یعنی در کل خود آریایی ها خودخور نجیب و اصیل میدانن، یعنی به معنای سرزمین نجیب ها. یا ای که به نام آریانا مینامن به معنای چی هسته؟ سرزمین نجیب ها. خب گفته میتونین که بلخ با عنوان پایتخت و مرکز اصلی خود آریایی ها انتخاب کرده بودن و که این منطقه، خود منطقه بلخ، با اون به دلیل زمین های حاصل خیز و موقعیت جغرافیایی مرکز زراعت و آبیاری دستی بود. همچنان گفته میتونین که مردم در زمینه های فلزکاری، مسکوکات، طب و نساجی اینا پیشرفت های زیادی کرده بودن. خب از لحاظ اجتماعی اگر خواسته باشیم بگیم، خود آریایی ها به صورت کوچه نشینی بودن، یعنی زندگی میکردن، زندگی کوچه نشینی داشتن. اما زمانی که جمعیت اینا در بلخ زیاد میشه و اینا شروع به مهاجرت میکنن، به سمت شهرنشینی حرکت میکنن که نظام شاهی در میان آنها برقرار بود و اولین شاه اینا به نام کیومرث شناخته میشد، یا به نام کیومرث یاد میشد. و در سال 1939 میلادی یک ظرف گیلی در بلخ پیدا میشه که تصویر یکی از شاهان آریایی به نام کیومرث روی همین ظرف حک شده یا نقاشی شده. خود آریایی ها از بلخ به مناطق دیگر مانند ایران، هند و اروپا مهاجرت میکنن و تمدن های دیگر پایه‌ریزی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود از قسمت آریانا یا آریایی ها. خب میریم سراغ مبحث بعدی، مدنیت ویدی. گفته میتونین که مدنیت ویدی حدود 2000 سال قبل از میلاد آغاز شده. چند سال قبل از میلاد مدنیت ویدی آغاز شده؟ 2000 سال قبل از میلاد. که این مدنیت گفته میتونیم بر اساس سروده های مذهبی ویدی که به زمان سانسکریت نوشته شده شکل گرفته. و همچنان گفته میتونیم که این مدنیت به نام ویدها که متون مذهبی آریایی ها بودن شناخته میشه. که این سروده ها گفتیم به زبان چی نوشته شده؟ سانسکریت نوشته شده. و از 4 کتب مقدس به نام های ریگ ویدا، اتهرو ویدا، ساما ویدا و ویجو ویدا تشکیل شده. و همچنان گفته میتونیم که بلخ همچنان با عنوان پایتخت و مرکز اداری خود انتخاب کرده بودن و که این شهر با دیوارها و برج‌های بلند محافظت میشد و آثار اینا هنوز هم باقی مانده. خب زنان در این دوره که بوده، در دوره مدنیت ویدی گفته میتونیم زنان در این دوره نقش برجسته داشتن و به سرایش و سروده های مذهبی ویدی میپرداختن که جامعه به صورت قبیله‌ای و مبتنی بر ارزش‌های خانوادگی مدیریت می‌شد. همچنان مردم به زراعت و باغداری و دامداری روی آورده بودند و مبادلات اقتصادی آنها بر اساس چی بود؟ داد و ستد کالاها انجام می‌شد. بر اساس چی انجام می‌شد؟ بر اساس داد و ستد کالاها انجام می‌شد. که حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند اینا به عنوان معیار ارزش در معاملات استفاده می‌کردند. و در قسمت فرهنگ و هنر، مردم از گل برای ساخت ظروف استفاده میکردن و که این ظروف در مراسم و جشنها کاربرد داشت. مردم از گل برای چی استفاده میکردن؟ برای ساخت ظروف استفاده میکردن که این ظروف در کجا کاربرد داشت؟ در مراسم و جشنها. خب میریم سراغ موضوع بعدی، مدنیت اوستایی. خوش آگدان عزیز، گفته میتونیم که مدنیت اوستایی حدود 1000 سال قبل از میلاد ای در بلخ شکل میگیره که این مدنیت بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها هسته و کتاب اوستا بنا میشه. خود اوستا مجموعی از نصایب و قوانین دینی زردوش هسته که به ترویج اصول اخلاقی و دینی میپردازه. همچنان گفته میتونیم که زردوش اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که ای هم چکار میشده آموزش میداده و مردم به عبادت خدای یکتا یعنی آهورامزدار دعوت میشده. خود اوستا شامل پنج بخش هسته. اوستا شامل چند بخش هسته؟ پنج بخش: یسنا، ویسپورد، وندیداد، یشید و خورد اوستا. درباره فرهنگ و رسوم اجتماعی اینا بگیم، گفتم میتونیم که جشن نوروز اینا اسب دوانی و موسیقی از رسم همی دوره بوده. همچنان گفتم میتونیم که بقایای سنگی و معابد زردشتی مانند آتشکده بلخ نشان دهنده پیشرفت فرهنگی همین مدنیت اوستایی هسته که خود زردوش با گشتاس شاه بلخ همکاری میکنه و آموزه‌های خود گسترش میده. این مدنیت گفته میتونین که با تأسیس نظام های سیاسی بیداری مستحکم کمک میکنه. خب پس اوستا به چی مناسه؟ به معنی قانون. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. برای فعلا درس به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در کل در درس ما خواندیم که چگونه تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی پایه‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان شکل دادن، که گفتیم تمدن آریانا بر تاسیس بلخ با عنوان مرکز تمدن و پایه‌ریزی نظام شاهی آغاز شد، که مدنیت ویدی با تمرکز بر زراعت و سروده‌های مذهبی جامعه منظم‌تری ایجاد کرد. همچنان درباره مدنیت اوستایی خواندیم و گفتیم که مدنیت اوستایی ای حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که در بخش شکل گرفت، که این مدنیت بر اساس چی تشکیل شده بود؟ بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها بودن ای بنا شده بود. و همچنان درباره خود زردوش گفتیم که ای اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی آموزش میداد. و گفتیم که خود اوستا شامل چند بخش هست؟ شامل پنج بخش هست. و همچنان درباره جشن، درباره فرهنگ اینا گفتین که جشن نوروز و اسب دوانی و موسیقی اینا از رسوم همین دوره هسته. و همچنان درباره نقش‌های سیاسی اینا گفتین که زردشت با گشتاس که شاه بلخ هسته اینا همکاری میکنن و آموزه‌های خودش کار میکنن گسترش میدن، که مدنیت این مدنیت اوستایی به تاسیس نظام‌های سیاسی و اداری مستحکم کمک میکنه. خب این بود از خلاصه درس امروز ما. در قسمت فعالیت صنفی درس شده. خب در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول: آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ خب این سوال مربوط به شما میشه، پاسخ بده. آفرین. گفته میتونیم که آریایی ها حدود 2500 سال پیش از میلاد اینا از مناطق شمالی مانند آمور دریا و سیر دریا وارد افغانستان میشن. و سوال بعدی: مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ بله دقیقاً، مدنیت ویدی به دلیل سروده‌های مذهبی و سروده‌های مذهبی خود ویدی که پایه فرهنگی بود به این نام شناخته میشه. سوال سوم: زردشت چه آموزه‌های مهمی به مردم ارائه داد؟ زردشت چه آموزه‌های مهمی به مردم ارائه داد؟ آفرین. زردشت مردم به عبادت خدای یکتا که آهورامزدا بود ای دعوت میکرد و اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که آموزش میداد. و سوال چهارم: کتاب اوستا چه بخش‌هایی دارد؟ کتاب اوستا چه بخش‌هایی دارد؟ میشه بخش‌هایی رو ذکر کنیم؟ آفرین. کتاب اوستا شامل پنج بخش هسته: یسنا، ویسپورد، وینداد، یشید و خورد اوستا. شامل چند بخش بود؟ پنج بخش. تشکر از شما. خب قسمت بعدی کار خانگی هسته. من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنیم. شما کتابچه و قلم بگیریم شاگردان عزیز. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. قبل از اینکه باز ما بریم سراغ درس بعدی، حتما سوالات شما پاسخ باید بدیم. سوال اول: چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردند؟ چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردند؟ سوال دوم: نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ سوال سوم، اوستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ و سوال چهارم، از رسوم اجتماعی مدنیت اوستایی دو مثال بیاورید. خب شاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم، پاسخ کار خانگی رو با خود داشته باشیم. خب میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به تاریخ اساطیری افغانستان میپردازیم که شامل حکمرانی پیشدادیان، کیانیان و خانواده اسپه میشه. پس منتظر باشید تا در این درس ها با حکمرانان نظام های اجتماعی و نبرد های اساطیری افغانستان بیشتر آشنا بشید. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدار شما.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
شکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. به تو امشب نگرانی نگرانی، دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. خسته شدم با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم. با خدا خسته شدم
شدم، با تو دل دادم و در
عشق تو وابسته شدم. به تو امشب نگرانه نگرانه دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم.